ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. صدر اعظم اتریش درباره بازداشت دیپلمات ایرانی با حسن روحانی گفتگو کرد. نرگس محمدی مدافع حقوق بشر زندانی در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت. مخالفان بشار اسد میگویند گفتگو با میانجیگران روس شکست خورده است. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. اسوسییتد پرس از وین گزارش می‌دهد که موضوع بازداشت دیپلمات ایرانی در دیدار صدر اعظم اتریش با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مطرح شده و سباستیان کورتز خواستار روشن شدن کامل این موضوع شده است. صدر اعظم اتریش که به همراه حسن روحانی در مقابل خبرنگاران حاضر شده بود، با اعلام اینکه انتظار توضیحات کامل در این زمینه از سوی ایران را دارد، از حسن روحانی تشکر کرد که به او تضمین داده که از روشن شدن این مسئله پشتیبانی خواهد کرد. حسن روحانی در مقابل خبرنگاران اشاره‌ای به این موضوع نکرد و این دو مقام به سوالات خبرنگاران نیز پاسخ ندادند. اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی در سفارت جمهوری اسلامی در وین، در روزهای گذشته در آلمان در ارتباط با طراحی حمله به محل برگزاری نشست شورای ملی مقاومت بازداشت شده است. اتریش روز سه‌شنبه در آستانه ورود حسن روحانی به وین به ایران 48 ساعت فرصت داد تا مسئولیت دیپلماتیک این دیپلمات سلب شود. افراد دیگری نیز در ارتباط با این پرونده در بلژیک و فرانسه بازداشت شدند و تحقیقات در این زمینه در جریان است. نرگس محمدی مدافع حقوق بشر که دوران محکومیت خود را در زندان سپری می کند تحت عمل جراحی قرار گرفت. تقی رحمانی همسر خانم محمدی در حساب توییتر خود نوشته که نرگس محمدی تحت عمل جراحی کیسه صفرا قرار گرفته و همچنان برای رسیدگی به دیگر بیماری هایش احتیاج به مراقبت و رسیدگی دارد. آقای رحمانی به مرخصی نرفتن همسرش در 3 سال گذشته اشاره کرده و می افزاید نرگس محمدی باید از حق مرخصی برخوردار باشد. خانم محمدی در پی درد شدید کلیه و ناراحتی کیسه صفرا روز 9 تیر ماه از زندان به بیمارستان منتقل شد. نرگس محمدی به اتهام‌های اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل و اداره گروه لگام به 16 سال زندان محکوم شده. کمپین لغو گام به گام اعدام لگام یکی از فعالیت‌های حقوق بشری خانم محمدی بود. خانم محمدی که سال گذشته برنده جایزه ساخاروف انجمن فیزیک آمریکا شد، مدت‌ها در سلول انفرادی به سر برد و در زندان به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا شد. 60 وکیل دادگستری در یک درخواست فوری از صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواهان توقف اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند. حقوقدانانی از جمله نعمت احمدی، محمود علیزاده طباطبایی، حاله کیایی، آزیتا پولادوند و مصطفی ترک همدانی در آغاز این درخواست با استناد به چند اصل قانون اساسی یادآور شدند که امنیت سرمایه ارزشمند و مهمی است که جز با تعامل متقابل بین حاکمیت و شهروندان ایجاد نمی شود و سنگ بنای آن هم اعتماد و توجه حاکمیت به مطالبات مردم و دغدغه های آنهاست. یکی دیگر از 60 وکیل امضا کننده این درخواست حسین احمدی نیاز، وکیل رامین حسین پناهی است که پس از دیدار تازه خود با او از وخامت وضع جسمانی موکلش در زندان سنندج خبر داده و گفته وضعیت حساس حاکم بر کردستان خطر اعدام رامین را دوچندان کرده. امجد حسین پناهی برادر رامین در گفتگو با شهرام میریان ابتدا درباره چگونگی وضع جسمانی برادرش چنین میگوید:
رامین حسین پناهی برادرمون بنا به شکنجه هایی که شده کلیه هاش دچار عفونت شده، 3-4 بار در اونجا خونریزی شده. از طرف دیگه هم این مدت ما مکررن تاکید کردیم که مسئولین زندان بنا به دستور وزارت اطلاعات اکیداً مانع میشن که برادرمون رامین حسین پناهی مورد مداوای پزشکی خارج از زندان قرار بگیره و اینو به مسئولین زندان، به رئیس دادگاه انقلاب شهر سنندج قاضی پرونده رامین هستش و حتی دادستانی به فرماندار به مقامات استانی گزارش کرده بودیم که به حال خلاف قانون و طبق قوانین زندان ها این زندانی مداوا بشه که متاسفانه تا کنون مداوا نشده و در ملاقات های رامین هم از خانواده هم از وکیل خواسته بود در این مورد سکوت نکنن، چرا که اینا نمیخوان مداوا کنن و فقط در حد دادن قرص مسکن اکتفا میکنن. بخصوص بهداری زندان تشخیص داده کلیه چپ رامین حسین پناهی برادرمون دچار عفونت شده و امکان از دست دادن کلیهش وجود داره.
از طرفی آقای امجد حسین پناهی وکیل برادرتون در دیداری که به تازگی از او در زندان سنندج داشته گفته مقامات زندان با او وکیل برادرتون برخورد بدی داشتند و این در حالی است که برخلاف روش معمول مقام‌های زندان سنندج به هنگام ملاقات پدر و مادر شما با رامین در روز دوشنبه این بار روی خوشی نشان دادند. شما این دو برخورد رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بله، طبق قوانین رامین از بدوی ورودش به زندان مرکزی سنندج که 7 ماه در وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران به سر بود تاکنون ممنوع ملاقات هستش. هرگاه خانواده خواستیم بریم رامین رو ملاقات کنیم باید از اداره اطلاعات شهر سنندج نامه می گرفتیم که اونم بعد از 2 روز بدو تازه مثلا به مدت چند دقیقه اجازه میدادن رامین رو ملاقات کنیم. به طور غیر نرمال پریروز که پدر و مادرم به شعبه اجرای احکام مراجعه میکنن در سنندج اینا رو خیلی با احترام میبرن زندان در دفتر مسئول زندان رامینو میارن، بیش از 10 دقیقه میتونن رامینو ملاقات کنن، با هم حرف بزنن. به طور غیر نرمال بودیم. میتونم بگم به نوعی آخرین ملاقاتو با خانواده و رامین ترتیب دادن.
آقای امجد حسین پناهی، آقای حسین احمدی نیاز وکیل برادرتون در نامه‌ای که منتشر کرده گفته او تمام تلاش قانونی خودش رو برای دفاع از رامین حسین پناهی به کار خواهد بست، ولی با این حال به خاطر وضعیت حساس حاکم بر کردستان خطر اجرای حکم علیه برادر شما رامین دوچندان شده.
بله، متاسفانه در نامه آقای وکیل اشاره شده و طی مصاحبه با رادیو فردا اینم ذکر کردم که ما خبرای دقیقی در این جناح تندروی حاکمیت از تهران دستور این حکم دادن. این مدت 15 روز اخیرم کشمکش بود بین مسئولین استانی و مسئولین مرکز که این حکم مثلا عواقب سیاسی و امنیتی و در کردستان در پی خواهد داشت و مردم سکوت نمی‌کنند. همچنین می‌دونید در یک ماه اخیر جدا از تظاهرات و در مناطق جنوب ایران و بعضی شهرهای ایران شده، در کردستان هم انتخاباتی دفاق افتاده. در این آشفته بازار نگرانی هستش که بعد از این اعتراضات و اذیت ناامنی در کردستان و بقیه شهرهای ایران، دولت ایران بخواد از مردم ایران زهر چشم بگیره و رامین و پای چوبه دار ببره.
امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی، به پرسش های شهرام میریان از رادیو فردا پاسخ میداد. و اما با وجود پافشاری اولیه وزیر صنعت، معدن و تجارت بر عدم انتشار لیست وارد کنندگان خودرو با ارز دولتی، سرانجام بانک مرکزی با اجرای دستور حسن روحانی پرده از نام 21 شرکت برداشت که مجموعاً 121 میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده بودند. شاهین بشیری.
یک روز پس از انتشار لیست شرکت‌های وارد کننده خودرو دریافت کننده ارز به نرخ دولتی، هیاهویی که پیش از این بیشتر محدود به انتظار برای مشخص شدن نام شرکت‌ها می‌شد، تبدیل به انتقاد و محاسبه مبالغ هنگفتی شد که این شرکت‌ها با فروش خودروها به نرخی ورای آنچه در ابتدا در سامانه ارزی نیما تعهد شده بود به دست آورده یا خواهند آورد. خبرگزاری ایسنا بر اساس محاسبه تقریبی خود، اولا این مبلغ هنگفت که از مابعد تفاوت نرخ ارز دریافتی از بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد آن حاصل می شود را یارانه خوانده است، در صورتی که با توجه به مقررات تصریح شده در سامانه ارزی بانک مرکزی، این وارد کنندگان مجاز به فروش خودروهای وارد شده به نرخی غیر از نرخ ارز دولتی، البته با محاسبه سود قانونی، نبودند. محمد شریعت مداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، پیش از این با بیان اینکه انتشار انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی در واقع به جنگ بخش خصوصی رفتن است، سعی داشت از انتشار آن جلوگیری کند، ولی سرانجام با دستور صریح حسن روحانی مجبور به عقب نشینی شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
محمد شریعت مداری یک چهره امنیتی هست. سالها در زمان آقای ری شهری معاون اقتصادی وزارت اطلاعات بوده. او و بخشی از دستگاه‌های اطلاعاتی ایران الان نگران هستند که با انتشار این لیست‌ها بخش‌های پنهان اقتصاد ایران برای آمریکا آشکارتر بشه. در واقع اینا معتقدند در حالی که ایران سعی می‌کنه تحریم‌های بین‌المللی رو دور بزنه، انتشار این لیست‌ها عملاً ضربه به ساختار عنکبوتی اقتصاد ایران هست. چند روز پیش هم یادتون هست آقای ظریف وزیر خارجه گفت که آمریکا با دستگیری رضا زراب و علی صدر هاشمی راه‌های تنفس مالی و گردش پول ایران رو بست. این بخش امنیتی ایران به دنبال محرمانه‌تر کردن بیشتر اقتصاد ایران هست و جالب هست که در مقابل او کسی مثل آذری جهرومی وزیر ارتباطات قرار گرفته که او هم برای سالها معاون وزارت اطلاعات ایران بوده. بنابراین این دعوای بین آقای شریعت مداری و آذری جهرومی در واقع نشانه از اختلاف نظرهای حاد در ساختار امنیتی ایران برای نحوه مواجهه با تحریم‌های آمریکا هم محسوب میشه.
حدود 3 ماه پیش هنگامی که دولت به منظور کنترل نرخ ارز رو به ارز تک نرخی آورد و اعلام کرد که ارز 4200 تومانی به تمام وارد کنندگان کالا تعلق می‌گیرد، گزارش‌های متعددی درباره سوء استفاده احتمالی وارد کنندگان کالا از این وضعیت منتشر شد. پس از آن منتقدان و کارشناسان اقتصادی خواهان اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی شدند و به این ترتیب خودرو از ابتدای تیر ماه در زمره 1400 قلم کالای لوکس و غیر ضروری قرار گرفت. از آن پس بود که هرچند با ممنوع شدن واردات کالاهای غیر ضروری پرداخت ارز ارزان دولتی به وارد کنندگان این کالاها متوقف شد، مشاهده شد وارد کنندگانی که با ارز دولتی اقدام به واردات کالا کرده اند، این کالاها را با قیمت 2 برابری و نرخ ارز آزاد به بازار عرضه می کنند. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این بدون نام بردن از وزیر صنعت معدن و تجارت با انتقاد از پافشاری ها بر عدم انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی گفته بود:
سازمان تعزیرات حکومتی الان پیگیر هست، سازمان بازرسی کل کشور هم درگیر مسئله است. به جای دستگاه قضایی الان از همکاران خودم تقاضا میکنم که این لیست رو منتشر بکنن، مردم نامحرم ندونن. بهانه های مختلفی هم در رابطه با این مسئله آورده میشه و این بهانه ها به نظرم یک بار برای همیشه باید جمع بشه. یعنی شاید مردم سختی ها رو تحمل بکنن اما فساد رو نمیتونن تحمل بکنن.
لیست بانک مرکزی نشان می‌دهد طی چند ماه اخیر مجموعاً 121 میلیون یورو ارز دولتی در اختیار 21 شرکت وارد کننده خودرو قرار گرفته است. ایسنا می‌نویسد که محاسبه تفاوت نرخ ارز دولتی یورو حدوداً 5000 تومانی با نرخ آزاد این ارز یعنی حدود 10000 تومان نشان می‌دهد که با توجه به پرداخت 121 میلیون یورو ارز ارزان به وارد کنندگان خودرو، در حقیقت حدود 600 میلیارد تومان به وارد کنندگان خودرو پرداخت شده است. در ادامه این گزارش آمده است که کارشناسان هشدار می‌دهند با توجه به سوابق بد وارد کنندگان خودرو، احتمال دارد این شرکت‌ها خودروهای وارد شده با ارز دولتی را با نرخ ارز آزاد به مصرف کنندگان بفروشند. بعد می‌افزاید که در آن صورت باید گفت 600 میلیارد تومان یارانه پرداختی دولت، البته اگر بتوان اسم آن را یارانه گذاشت، از جیب مردم به جیب سرمایه‌داران رفته است. پس از خروج آمریکا از برجام، بازار خودروی ایران نیز همچون بازارهای دیگر دچار نوسانات شدید شد و برخی از خبرگزاری‌های ایران خبر دادند که تفاوت بین قیمت اعلام شده از سوی کارخانه‌های خودروسازی و بازار چند ده میلیون تومان است. همچنین به گفته کارشناسان، ممنوع شدن واردات خودروهای خارجی از سوی دولت طی هفته‌های گذشته باعث افزایش قیمت خودروها شده است. این در حالی است که خودروسازان داخلی نیز از مدتی پیش اقدام به افزایش قیمت تولیدات خود کرده بودند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
دیدبان حقوق بشر سوریه روز چهارشنبه از شکست خوردن گفتگوها میان مخالفان بشار اسد و نماینده روسیه خبر داد. این گروه میگوید دلیل شکست خوردن گفتگوها درخواست روسیه برای تحویل گرفتن سلاح‌های سنگین مخالفان بشار اسد بوده است. این گفتگوها برای بازپس گرفتن کنترل کامل درعا توسط دولت سوریه انجام می‌شود و در روزهای اخیر چند بار مخالفان میز گفتگو را ترک و سپس مذاکره را از سر گرفتند. اپوزیسیون نیز خواستار تعیین مسیری امن برای انتقال به نقاط شمالی سوریه شده بودند. عزیزان، وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرهاست.